نفس کشیدن به ایران نمیدیم، بعد میخواین اونو تسلیم بشن. نه خیر، ببینید دنیای واقعی اینجوری نیست، جهان واقعی
دنیای واقعیه. ما با خودمون که مذاکره نمی کنیم و اون 12 هیته و زمینه‌ای که گفتیم دقیقاً تصویر مشخص تهدید ایرانی که متوجه امنیت منطقه است.
یعنی شما فکر می‌کنید هر چی بیشتر درخواست بکنیم بیشتر بهتون داده میشه؟ ببینید وقتتون تموم شد، شما نمیتونید. ببین وقت منو گرفته، ایشون وقت منو گرفت و وقت من صحبت کرد.
من خیلی وقتا گفته شده که در دوره برجام ایران داشت رفتار میکرد و از اون موقع رفتار ایران بدتر شده. بذارید من این رو به شما بگم، این 71 مسئله در این مطرح شده راجب رفتار نابکارانه ایران در دوره برجام و در دوره بعد از اون. 71 مورد در اینجا هست. من فکر میکنم که خودمون کمکی نمیکنیم اگه نادیده بنگاریم کاری رو که ایران کرد در دوره مذاکرات و موقعی که برجام هم اجرایی شده بود. برابر من میخوام این 71 مورد نقضی که در اینجا هست این رو حتما در اسناد قرار بدیم.
خیلی متشکرم، ما این رو میذاریم و ثبت میکنیم. بذاریم من یک سوال خیلی ساده بپرسم ازتون. هر جا در جهان، هر جای جهان، آیا درخواست بیشتر نباید، به قول معروف نباید برای گرفتن یه چیزی باید یه چیزی هم بدین، یا فکر می‌کنین میتونین هر چیزی که آقای وزیر پمپئو خواسته رو میتونین بگین وضعیت هم همینجوری نگه دارید در مقابل برجام و در مورد ایران؟
ما ایالات متحده تلاش کرده که در واقع یک برداشت چند جانبه رو پیش بکنه و مسئله توافق هسته‌ای بود به خاطر تهدید که ایران متوجه منطقه میکرد، اجازه میداد که
این پاسخ پرسش من نیست. من پرسش خیلی ساده رو گفتم.
من دارم پاسخ
شدم. بیشتر بخواین مگه نباید بدید؟ مگه نباید از هر دست بگید؟ از اون دست؟
بله بله. و اگه نگاه بکنید به استراتژی که ما در ماه می 2018 مشخص کردیم، آقای پمپئو گفت موقعی که
ما اون رو
این رو ارائه بکنیم به مجلس سنا و ما با این کمیته هم همکاری کردم، من فکر میکنم که باید حمایت کامل از مجلس سنا داشته باشیم و اگه بتونیم وارد مذاکره با ایران بشیم شما خبر خواهید شد در این کمیته. و همینطور این مورد هست که در این استراتژی آقای پمپئو گفت اگه بتونیم به توافقی دست پیدا بکنیم ما آماده هستیم که تمام تحریمان رو برچنیم و اعاده بکنیم پیوندهای دیپلماتیک رو با ایران و خوشامد بگیم به ایران، به جامعه کشورها، یه جامعه بین المللی. این اتفاق نیفتاده قبلا، خیلی در خور توجهه. به مرور خیلی از تحریم های سازمان ملل متحد هم کنار گذاشته خواهد شد اگه اتفاق میفته. برابر ما مشخص کردیم و تصمیمی که ایرانی ها باش مقابله میکنن اینه که آیا میان به سر میز مذاکره کنن و متوجه هستند که همینجور عمیق‌تر و عمیق‌تر شده انزواشون و بیان با آمریکا و کشورهای دیگه به یه توافق فراگیر دست پیدا بکنن.
سپاسگزارم آقای سناتور جانسون. متشکرم آقای رئیس. من این رو باید بگم
شرمندگان ارجمند، با پخش زنده جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از رادیو فردا همراه شما هستیم، جایی که براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران همکنون در حال پاسخ به پرسش‌های نمایندگان کمیته روابط خارجی سنا در مورد سیاست ایالات متحده، سیاست دولت ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی است.
چیزی دارین که اونا هدف نهاییشون چیه؟
سوال خوبیه. من یه نطقی کردم چند هفته پیش، نگاه کردم به تاریخ رژیم ایران. از بسیاری از نظرها من فکر کنم آخرین رژیم انقلابی در دنیا است. اگه نگاه بکنید به بنیانگذاریش و بنیانگذار صحبت کنن راجع به صدور انقلاب و در واقع میخوان یک الگوی روحانیان رو داشته باشید که در واقع نظارت روحانیون رو دارید بر همه امور، که درست یک رئیس جمهور، وزیر خارجه، ارتش، همه اینا تحت این مراقبت هستن و بعد مشخص میکنه که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس البته و یا در واقع سامانه مالی خودش رو داره که بتونه قشنگ نقل و انتقال بکنه پولو برای تامین اعتبار مالی فعالیت‌های تروریستی و برای پیشبرد نظارت روحانیان. در واقع هر مسئله‌ای دارن بتونن حاکمیت کشورها رو گردآگیر خاورمیانه خدشه‌دار کنن.
آیا اونا دارن میخوان رژیم‌ها رو برکنار بکنن، سرنگون بکنن و یه جور مثلا نیروهای مزدوران ایران یا تحت سلطه ایران رو بذارن یا تحت کنترل ایران بذارن؟ آیا دنبال یک ایران بزرگترن؟
بله، اونا میخوان ایران کبیری داشته باشن، ایران بزرگتری داشته باشن. وقتی نگاه می‌کنی شما تعاملشون با عراق، درگیری‌هاشون در لبنان، نگاه میکنید ایرانی ها میرن در کشوری مثل لبنان که البته اون ولی حزب الله خدشه دار میکنه کارهای ارتش لبنان. در یمن هم با حوثی ها این کار کردن، جاه طلبهایی دارن که اونجا در واقع یک قدرت بانفوذ باشن در مرز با عربستان سعودی که بتونن در موقعیت باشن که حمله کنن به امارات متحده عربی، سعودی ها، به بحرین ها و همینطور نیروی دریایی آمریکا رو.
اما نهایتا میخوان یک رژیمی رو بیارن تو این کشور سر کار که یا به نفع ایران رفتار بکنه یا از توی ایران باشه. هدفشون اینه، درسته؟
بله.
ما باید اینو درک بکنیم. ببینید، وضعیت در سوریه بسیار پیچیده است. من میخوام ارزیابی شما رو در مورد این وضعیت بدونم. رابطه کنونی روسیه و ایران در مورد سوریه چیه؟
من فکر میکنم که روسیه تلاش کرده که از هر دو طرف نفع بکنه در رابطه با سوریه و اسرائیل. روسیه میدونه که باید بدونی، میدونه که در یک دوره تثبیت بعد از بحران دچار گرفتار خواهد شد تا موقعی که بخواد استفاده بکنه برای از اونجا به عنوان پایه‌ای و محلی برای حمله به اسرائیل و یا اینکه هدایت بکنه نیروهای ایرانی را. بنابراین در همون موقع باید گفت، روسیه هم به اسرائیلیا گفته که باید هر کاری که میخواد بکنید تا از خودتون دفاع بکنید علیه حملاتی که از ایران میاد از داخل خاک سوریه. بنابراین روسیه در واقع خیلی با زیرکی ولادیمیر پوتین کاری کرده که با هر دو طرف بازی کنه، از هر دو طرف منفعت ببره. من فکر کنم خیلی مشکل خواهد بود که برای سوریه بعدها هیچ به حالت عادی باز نخواهد گشت سوریه تا زمانی که نیروهای تحت کنترل ایران از خاک سوریه خارج بشن. بنابراین انگیزه ایران هم برای اسد هم برای پوتین که اینه برسن به یه مرحله تثبیت بعد از بحران. به هر حال تا موقعی که نیروهای ایران اونجا باشن با یه برنامه کاری دیگه به اون مرحله نمیرسیم.
بنابراین هیچ ولی میگن که رابطه همکاری بین روسیه و ایران در سوریه نیست. در واقع هر دو تا دارن حمایت میکنن از رژیم سوریه، اینو دارین میگین شما، ولی نه اینکه با هم دیگه همکاری بکنن، درسته؟
من فکر کنم در این مورد هر دوشون یک هدف مشترکی دارن که نجات بدن بشار اسد.
خب اون وقت رفتار ایران یا برخورد ایران با داعش چیه؟
این چیزیه که آدمایی هستند که من شاید شما رو ارجاع بدم به دیگران در زمینه تاریخچه این مسئله و در دوره دولت قبلی بود. البته مأموریت ما برای غلبه بر داعش یکی از اولویت‌های رئیس جمهور بود موقعی که در مستر کار قرار گرفت و جیمز ماتیس وزیر دفاع قبلی او دستور پیدا کرد که در واقع اراضی تحت کنترل خلافت اسلامی رو رها بکنه، آزاد بکنه از چنگ داعش.
یعنی ایران در واقع فقط اونجا هست، همین که داعش اونجا باشه و اشکال نداره برایش اونجا بشینه، داعش باشه به هم بزنه صحبت، هیچ چونه گواهی نیست، سند نیست بر حمایت اونها از داعش.
این چیزی که من به هم قطارام در وزارت خارجه ارجاع میکنم این مسئله، اونا توضیح بدن راجع به این مسئله.
سپاسگزارم آقای رئیس. آقای هوک سپاسگزارم. در صحبتاتون شما اشاره کردید به این که نگرانی هایی وجود داره مبنی بر اشتباه محاسبه برای گسترده تر شدن و بدتر شدن مشکل مناقشه سوریه و ایران در واقع بخشی از اینه. ایران میتونه اشتباه رو بکنه، عربستان سعودی میتونه این اشتباه محاسبه رو داشته باشه، همینطور اسرائیل هم همینطور. با توجه به نگرانی های فزاینده که داره نسبت به حضور ایران، اسرائیل هم میتونه این اشتباه بکنه. بنابراین من میخوام یه خونه نگاه بزرگتر و گسترده تری داشته باشم. بریم عقب به تاریخ نگاه کنیم. ببینید آقای، من هم مثل آقای مننداز مخالف برجام بودم و بسیار مخالف بودم با خروج این دولت از برجام. شما اشاره کردید به این که میخواین برین به کارزار فشار حد اکثری علیه ایران، شما این رو گفتید، من از این حمایت کردم. و حمایت میکنم. در این حال شما گفتید که اون قبل از این شما گفتید که ایران داشت تخلف میکرد از معیارهای بین المللی. خب ما بر این واقف بودیم، مسئله هسته‌ای نبود، مسئله دیگه ای بود، مسائل غیر هسته‌ای بود. اونا داشتن با توافق پیش میرفتن، رعایت میکردن. اما همونطوری که آقای پرزیدنت ترامپ نشون داد و صحبت کرد که راضی نیست از این برجام، من و شما با هم صحبت کردیم، گفتیم الان ما همپیمانان اونها رو، همپیمانان اروپاییمون رو هم باید توافقشون رو جلب بکنیم تا اونها هم بیان در زمینه مسائل موشکی، موشک بالستیک و مسائل دیگه، فعالیت دیگه ای که میکنن بر علیه معیار، برخلاف معیارهای بین المللی، بیان یک فشار حداکثری رو به اتفاق اونها بر ایران اعمال بکنیم. ما میتونستیم این کار بکنیم درست بر علیه اون، در مورد اون فعالیت ها، اما به جای این کار رئیس جمهوری اومد از برجام خارج شد. اینا حقایقه، هم شما میدونید هم من میدونیم که حتی اتحادیه اروپا هم حاضر بود بره و تحریم بکنه، البته با توجه به اینکه برجام باشه. من فقط میخوام برای این مسئله تاکید بکنم اون چیزی که آقای سناتور مندز گفت. از زمان خروج از برجام نگاه کنید، حقایق رو ببینید، ببینید چه اتفاقی افتاد. قشنگ ایران رو شریرتر کرد، جریتر کرد. نگاه کنید به حمله شون به میدانهای نفتی عربستان سعودی، ببینید چه توانایی دارن در ایجاد خرابکاری های بزرگ. اونها مشارکت ایجاد کردن با کی؟ با روسیه. موضعشون رو تقویت کردن با رژیم اسد در سوریه، همین باعث شده یک توانایی مضاعفی پیدا بکنن. الان اونا به در واقع به آغاز یک برنامه یا آغاز مجدد یک برنامه هسته‌ای که ما در برجام جلوشو گرفته بودیم خیلی نزدیکن. ما در تحت برجام میدونستیم جلوشو بگیریم ولی الان نمیتونیم. بعد شما در مورد تحریم تسلیحاتی دارین صحبت میکنین، ولی الان موضع ایالات متحده بسیار بسیار ضعیف‌تره، چون ما خودمون رو ایزوله کردیم، به انزوا رسوندیم. ما چین، روسیه و هم پیمانان روسیه اروپاییمون رو در قبال ایران از ما حمایت نمی‌کنن. وقتی شما از این فشار حداکثری صحبت می‌کنید به نظر میاد وقتی ما از برجام خارج شدیم اون فشار حداکثری رو ول کردیم و در واقع خودمون رو منزوی کردیم. من میخوام راجع به یک تصمیم اخیر صحبت بکنم، تصمیم اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد خروج ایشون از شمال سوریه، خروج نیروها از سوریه. و بعد از اینکه صحبت کرد با پرزیدنت اردوغان، این کار کرده جمهوری اردوغان، و بعدش هم نیروهای ترکیه وارد شدن، رفتن با جنگجویان کردی که همراه ما بودن در شمال سوریه، خودشون که تنها نبودن، عملیات خودشون نداشتن، رفتن به علیه اونا جنگیدن. به نظر من اونجوری به نظر میاد این در واقع داره این کار نفوذ بیشتری رو به روسیه میده. و الان ما نگرانی دیگه اینه که ایران اونجا میتونه تقویت بشه، بزرگتر بشه، یک پلی میتونه ایجاد بکنه به مرزهای اسرائیل. دیدگاه شما رو میخوام بدونم، دیدگاه شما چیه؟ اینی که الان ما اجازه دادیم نیروهای ترکیه بدون حضور نیروهای ایالات متحده برن و با کردها بجنگن، آیا این به ما کمک کرده یا آسیب رسونده در مقابل ایران؟ سوال خیلی ساده ایه، امیدوارم یه پاسخی بتونیم بدیم به این.
ما در رابطه با استراتژیمون، در رابطه با
نه ببینید، من پرسش مشخصی که میپرسم، پرسش مشخص راجع به وضعیت کنونی جنگجویان کرد با ترکا، آیا این به ما کمک میکنه یا بدتر میکنه راهبرد ما در قبال ایران رو؟
صدمه نمیزنه به استراتژی ما در قبال ایران،
یعنی میگه کمک میکنه به ما، خوبه در مقابل ایران این اتفاقی که افتاده، اینی که کرد جنگجویان کرد در میتونن روسیه رو نگه دارن. آیا به نظر شما این خوبه؟
نیروهای ما در شمال شرقی سوریه هیچ وقت یک ماموریتی در قبال ایران نداشتن.
خیلی خوب، ولی الان که ما اونجا نیستیم و الان روسیه این قدرت رو داره، توانایی داره که بیاد اونجا و نقش بزرگتری رو در سوریه داشته باشه و اجازه بده ایران هم بیاد وارد اونجا بشه، به حضور گسترده‌تری داشته، میگه این بر ما تاثیر نداره؟
نه، به خاطر که استراتژی ما از اول در سوریه این بوده که گرداگرد بودی که استفاده کنی از نفوذ دیپلماتیکمون برای کمک به بازسازی که بتونیم نیروهای تحت کنترل ایران رو خارج بکنیم از خاک سوریه و به اون کارزار فشار حداکثر. یادتون باشه که موقعی که در برجام بودن میلیاردها دلار تونستن به اسد بدن، رئیس جمهور سوریه.
ببینید، من راجع به پول حرف نمیزنم، من دارم اینو میخوام بدونم، یعنی شما فکر می‌کنید واقعا الان یعنی یک شانس بزرگتری از اشتباه محاسبه در مورد مسئله اسرائیل وجود نداره از جانب اسرائیل، الان که ببینه ایران دسترسی بیشتری به سوریه داره و میتونه از پهپادها و یا حملاتی که مشابه اون حملاتی که علیه سوریه عربستان سعودی انجام داد، فکر نمی‌کنی الان تهدید بیشتری به خاطر مسئله سوریه؟
نه، از دیدگاه ما ریسک بیشتری نیست، به خاطر که اسرائیل کاری که باید بکنه خواهد کرد برای دفاع از خودش.
خب ما اینو میدونیم، ولی اسرائیل الان در وضعیت هشدار بیشتریه.
من همچین چیزی رو ندیدم. اگه نگاه بکنید به در واقع اون استراتژی ما از اول هیچ تغییری نکرده این مسئله، حتی با وجود خروج نیروهای ما. ما میخوایم جلوی تامین اعتبار مالی رو بگیریم برای نیروهای ایرانی در سوریه و اونا رو خارج بکنیم. غیر قابل انکاره که در دوره برجام ایران تونست از کاهش تحریم‌ها استفاده بکنه و میلیاردها دلار بده به رژیم اسد و 12,000 پیکارجو به رژیم اونا بده. این یه اشتباه بزرگ بود. الان ما داریم هر کاری که بتونیم داریم میکنیم که در واقع این مسئله پس رونده بشه. 28% بودجه نظامی ایران کاهش پیدا کرده.
نکته پایانیم اینه، ما میتونستیم از حمایت اروپا برخوردار بشیم در زمینه تحریم‌ها، اما چی؟ ما انتخاب کردیم از برجام خارج بشیم به جای اینکه بیایم با اروپایی‌ها هم پیمانانمون کار بکنیم، بیایم و خارج بشیم. میدونید که این شرایط وضعیت موجود بود قبل از اینکه خارج بشیم از برجام، پرزیدنت خارج بشه. میدونید ما اون فرصت رو از دست دادیم که از حمایت اروپا.
طی یک دو سال اخیر صحبت زیادی شده، رئیس جمهور دستور داد که مذاکرات با آلمان، فرانسه و بریتانیا انجام بشه طی 6 ماه تا ببینیم میتونیم ایرادای برجام رو حل و فصل بکنی کنیم. من خودم رهبری و مذاکرات رو داشتم در پاریس و لندن و برلین و واشنگتن، ملاقات کردیم بارها و بارها. طی یک دوره 6 ماهه به پیشرفت درخوری دست پیدا کردیم راجع به اون مسئله بازرسی های ضعیف از ایران و مسئله موشک های بالستیک. بزرگترین اولویت این بود که در واقع اون مسئله مربوط به بسر آمدن دوره تحریم های مختلف رو مد نظر قرار بدیم و دیدیم که این ربطی در واقع نداره به پایان کامل برنامه هسته‌ای ایران. و یکی از مهمترین مسائلی که دنبال میکردیم و بهش دست پیدا بکنیم این که به توافق رسیدیم در راجع به موشک های قاره پیما و همینطور بازرسی های از تاسیسات هستیم.
ولی ما از تحریم، از فشارهای بیشتر از لازم مالی دست کشیدیم به خاطر خروج اون از برجام. ببینید، ما از فرصت همراهی اروپا با ما در تحریم علیه ایران دست کشیدیم به خاطر اینکه ما می‌خواستیم این بخشا بیشتر باشه. من اینو درک میکنم که اون نمیخواست، ولی از فشار حداکثری که میتونست با همراه اروپایی انجام بشه در واقع محروم شدیم. این تضاد داره با اون حرفی که شما میزنید راجع به ایران.
دو چیز من بگم، ما تلاش کردیم ایرادای برجام رو برطرف بکنیم. من نمیدونم کی در اینجا است که حاضر باشه که محدودیت‌های هسته‌ای رو پایان بدیم در رابطه با ایران. چه کسی اینجا حمایت میکنه؟ باید این محدودیت‌ها باشه.
نه ببینید، من حمایت میکنم از این تلاشاتون برای تمدید اون طولانی تر کنه، ولی توافق برجام محدودیت زمانی نداشت.
نه،
اعمال دائمی بود.
نه
ببینید، مسئله اینه
به زودی به سر میاد اعتبارش، یه سال دیگه به سر میاد اعتبارش.
نه اجازه بدید، شما فرصت خواهید داشت صحبت کنید. ببینید، این الان یک تجربه خیلی خوبیه برای اینکه اینو بررسی بکنیم، ولی بذاریم تا میتونیم ساده اینو بررسی کنیم. آقای رئیس، آقای هوک، من برداشتم اینه که موضع قدرت ایران در واقع تغییر کرده به چشمگیری در نتیجه اقدام ترکیه برای رفتن به سوریه و از بین بردن دوستان ما، نابود کردن دوستانمون کردها، تغییر کرده موضع ایران. در واقع اونا سریع رفتن به سمت اسد، از اون کمک خواستن، حمایت خواستن. این در واقع وضعیت ایران، حضور ایران در اونجا رو تغییر میده و بسیار براش مثبت بود. من فکر میکنم ایران گوش تا گوش نیشخند زده بود، داشت میخندید رژیم ایران وقتی دید که چه جوری اینا رفتن طرف سوریه. آیا درست میگم موضع ایران رو موقعیت ایران تغییر میده در سوریه شاید در منطقه؟
ما معتقد نیستیم که تغییر میده در واقع استراتژی رو در رابطه با ایران.
ببینید آیا یعنی داری میگی که وضعیت الان در خاورمیانه برای ایران بهتر نشده با کاری که ما کردیم؟ ترک اونجا ترک ها رفتن سراغ کردها رفتن سراغ اسد که قوی تر شده با این کار، بنابراین که برای ایران خوب نیست اون وقت؟ یعنی میگی اسد قوی تر بشه؟
اگه نگاه بکنید به حرفای جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، ارتش ما در سوریه است به خاطر داعش اونجا است، دیپلماسی ما متمرکز بر ایران. برابری به خاطر می که آقای جفری و من همکاری نزدیک با هم داشتیم، من در طرف مربوط به کارزار فشار انجام میدم، اونم در رابطه با فعالیت بازسازی کار میکنه.
من میفهم چی میگین شما، ولی اگر نیروی نظامی نیرومند در منطقه باشه اون وقت دیپلماسی هم موثر خواهد بود. وقتی همپیمانان ما نرن و با دشمنان ما همراه نشن و همپیمان نشن مثلا اسد، اون وقت موثر خواهد بود. این برای دیپلماسی مؤثر نیست، خوب نیست، برای منطقه خوب نیست. در واقع این دیدگاه شما خیلی عجیبه که میگین ایران خوشحال نیست از این وضعیت. این واقعا عجیبه، این واقعا به نظر من خارق العاده است همچین فکر میکنین شما، شگفت انگیزه. من موافقم راجع به این موضوع که یک منافع بسیار زیادی در اعمال فشار بر ایران وجود داره، حالا چه فشار دکسری باشه نمیدونم این هست یا نه، ولی خب من فکر میکنم کشورهایی که تصمیم میگیرن برن و بمب و حادثه‌ای درست بکنن باید هزینه های سنگین رو هم برای این کارشون بپردازن. حالا به زانو در بیان یا نه من نمیدونم، و برای ما خیلی سخته با توجه به جایی که ما الان داریم میبینیم، ما نمیدونیم در این داخل ایران چه میگذره، ولی خب خیلی روشنه که تأثیر بسیار بزرگی میداشت اگر بقیه کشورها هم به ما میپیوستن در این کارزار فشار دکسری. به نظر شما دیدگاه این که کشورهای دیگه اروپایی ها از کشورهای دیگه جهان بیان به ما بپیوندن، مثلا اون به اصطلاح اون بندهایی که برگردونن و تحریم ها رو دوباره اعمال بکنن، آیا اونها مثلا هست؟ با هر کاری اگه کل ما بیایم چه نتیجه میده اگه همه این تحریم ها با هم اعمال بشن؟
هیچ سابقه وجود نداشته در تاریخ ایران راجب نوع فشاری که الان رو اونها تحمل بکنیم، و رژیم هم این رو آشکارا گفته. رژیم ایران گفته که داره تجربه میکنه نوع در واقع تضعیف اقتصادی رو که میتونه بدتر باشه از دوران جنگ ایران و عراق در دهه 1980 میلادی. ما کار خوبی کردیم، کارساز بودیم در این که بتونیم خشک بکنیم در واقع منابع درآمد ایران رو، و همینطور انرژی زیادی به کار بردیم برای تحریم و اجرایی کردن تحریم هامون، به خصوص در زمینه نفت. و مسئله اینه که دوستان ما در بریتانیا و فرانسه اذعان کردن مسئله ای رو که ما مدت‌ها پیش بهش برخوردیم، اینه که ناکافی توافق هسته‌ای با ایران برای پرداختن به مسائل امنیتی ناشی از رفتار ایران، مسائل مربوط به انرژی و تحریم‌های اقتصادی، اینا رو نمیتونیم دست بدیم. بنابراین خروج از برجام به ما اختیار بیشتری میده، نفوذ بیشتری میده که بتونیم جلوی برنامه‌های ایران رو بگیرم.
ببینید آقای هوک، من یکی از اونه نیستم که میگم باید برگردیم بریم و عضو برجام بشیم، و من واقعا بر این باورم که فکر می‌کنم باید هزینه بسیار سنگینی وجود داشته باشه برای کشوری که می‌خواد بره هسته‌ای بشه. من نمی‌دونم آیا واقعا هرگز خواهیم دید که ایران تصمیمش عوض کنه یا نه. من نمی‌دونم واقعا اتفاق می‌افته یا نه، اما پرسش من اینه که آیا هیچ پیش بینی میکنید که کشورهای دیگر هم حاضرن به ما بپیوندن و فشار دکسری رو بر ایران اعمال بکنن، یا باید همینجوری تنهایی بریم جلو؟
من فکر کنم که خب بلسگی داره. اروپا کار زیادی کرده، اعاده نکردن تحریم های مالی رو که قبلا بوده، ولی وقتی نگاه میکنید به کاری که اروپا کرده از زمانی که ما خارج شدیم از برنامه جامع اقدام مشترک، نسبتا فهرست گسترده ایه. اروپایا، آلمان و فکر میکنم فرانسه و بریتانیای کبیر در واقع اجازه نمیدن که شرکت هواپیمای ما هم فرود بیاد، که شرکت تجاری که هم استفاده تجاری ازش میکنن و هم تروریست ها رو این ورور میبره و تسلیحات رو شرکت ما هم گرداگر خاورمیانه میرسونه به گروه نیابتی. اتحادیه اروپا وضع کرد تحریم هایی رو روی وزارت اطلاعات ایران به خاطر تروریسمش در اروپا، و همینطور نگاه کردید اون سه کشور اروپایی نامه‌ای فرستادن به شورای امنیت سازمان ملل متحد که اون آزمایش های موشکی ایران رو محکوم کردن و موشک های بالستیک. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت که توافق با ایران توافق بسیار بدیه و ایراد زیادی داره. اینم موقعیت ما بوده، موضع ما بوده.
حکم وقتم تمام شده ولی میخوام این رو بگم، نامه ها و سخنرانی ها خب خیلی همشون قشنگن و زیبان، ولی تحریم های فلج کننده ای که همپیمانان ما میتونن برای اعمال بکنن، اون میتونست من بباره و میتونست یک هزینه بسیار گزافی رو برای ایران وارد بکنه و امیدوارم که در کشور خودشون هم مردم ناراضی بشن و اقدام بکنن، ولی این باید اولویت کشور ما باشه تا کشورهای دیگر رو هم بیایم و به ما بپیوندن. وقت من تمام شده، وقت ما میدم به آقای رئیس.
من این سه صفحه است از اقدامات اروپا از ژوئیه 2018 تا کنون تا سپتامبر، تا 24 سپتامبر 2019 اقداماتی که اروپایی ها کردن. من هفته صحبت میکنم با همقطاران اروپاییم، لهستان اخیراً اینجا بود نماینده هاش و یک نشست وزیران داشتیم در رابطه با خاورمیانه در شهر ورشو در لهستان. 65 کشور از هر قاره در اونجا اومدن، بنابراین ما همکاری با شریکان برای ما جزء اولویت همونه. در دوره خانم هیلی بوده، آقای سالیوان، آقای پومپو، در بنابراین من حاضرم این رو به شما بدم، در اسنادتون قرار بدید راجب کارهایی که اروپا کرده برای مقابله با تهدیدهای ایران.
سپاسگزارم. این اسناد رو هم ما ثبت پرونده میکنیم برای همه. آقای رئیس معذرت میخوام، اگه ممکنه یک لحظه، آیا ممکنه بگین چطور ما میخوایم ادامه بدیم؟ آیا این رای گیری داره ادامه پیدا میکنه؟ آیا قرار این استماع ادامه پیدا کنه یا نه؟ من فکر می‌کنم این استماع خیلی خیلی مهمیه. فکر می‌کنم که شاید کاری که ما می‌کنیم، دارن در واقع در مورد رأی‌گیری جلسه دیگری صحبت می‌کنن، میگن بله ما یه استراحتی می‌کنیم و میریم و صحبت می‌کنیم. من می‌بینم الان خیلی‌ها نگرانن، می‌خوان در مورد این مسئله صحبت بکنن، می‌خوام به همه فرصت این رو بدم. بفرمایید. بله. سپاسگزارم آقای رئیس. آقای هوک، من میخوام این سوالا رو ادامه بدم، سوالاتی که همکارانم در مورد همقطارانم در مورد سوریه گفتن مطرح کردم، برای اینکه تغییر نیروهای کرد که همپیمانان ما هستن در مبارزه با خلافت داعش و دور شدن از ایالات متحده و رفتن به ایران و روسیه، من فکر میکنم پیامدهای بسیار جدی برای سوریه و منطقه خواهد داشت. و من واقعا اینی که شما میگید هیچ پیامدی نداره، یا حداقل به نظر می ظاهرا فکر میکنید که هیچ رابطه‌ای بین اون اتفاقی که در سوریه میفته و تلاش های ما برای مقابله با کارهای ایران وجود نداره، برای من عجیبه. من میگم پرزیدنت گفته هر کسی که میخواد و هر کسی که میخواد بیاد کمک کنه به سوریه و به کردها، برای من مهم نیست، روسیه باشه، چین باشه، یا ناپلئون بناپارت باشه، ما 7000 مایل اون برتریم و هر کس هست. آیا یعنی این هر کسی که اینشون میگه آیا ایران رو هم شامل میشه؟ آیا شما نگران این نیستید که یک ائتلافی بین کردها و ایرانی ها در درگیری مناقشه سوریه وجود بیاد و چه تأثیری این ائتلاف بر منافع آمریکا در منطقه خواهد داشت؟
همونطور که قبلا گفتم، پیشتر گفتم، سوریه بازگشت به حالت عادی رو نخواهد دید تا موقعی که نیروهای تحت کنترل ایران خارج بشن از سوریه، و ما نفوذ زیادی در این حیطه داریم، در این حیطه کار.
ببینید، آیا میتونید بیشتر صحبت کنیم منظورتون چه؟ این اهرم هایی که در اختیار ماست چیه؟ برای اینکه به نظر من میاد خروج نیروها از اونجا، ببینید من اینو درک میکنم، شما گفتیم پول های مربوط به بازسازی چه هزینه هایی میده، بله، ولی خب سالها سال مونده تا به مرحله بازسازی برسیم، بنابراین الان ما نیروهای بسیار کمی اونجا داریم که نیروهای کرد با اونا ائتلاف کردن تا بتونن یک منطقه بزرگی رو، ما اینا رو داشتیم اونجا با ثبات بود، نیروهای ایالات متحده در اونجا نفوذ داشتن، ما اینو می‌خواستیم داشته باشیم. الان شما دارین به من میگین ما اونجا خارج کردیم نیروهامون رو و الان ابزار تازه اهرممون بیشتر شده؟
اینو من نگفتم، چه حرفی نزدم. چیزی که دارم میگم اینه، کارزار فشار ما، همونطور گفتم که پیکار جویان شیعه پول قبلی رو ندارن، ایران پول قبلی ندارن برای حمایت از گروه نیابتیش و بشار اسد، بنابراین با یه معذری روبرو خواهد شد، یا میتونن از تحصیلات در سوریه حمایت بکنن، یا تقدم قرار بدن، مقدم قرار بدن منافع ملت خودشون، و ما این دو تقدم رو میخوایم بگیم.
و آیا ما همین الان آیا با این کارمون، با بیرون بردن نیرومون از سوریه، اونا رو قوی‌تر نکردیم؟ این که به ایران اومدیم، نفوذ بیشتری در منطقه دادیم و قدرت بیشتری دادیم به ایران که بتونه با روسیه مذاکره بکنه، این کار نکردیم ما؟ من شنیدم که چگونه صحبت می‌کردن راجع به کمک به سوریه برای اینکه یک جنگ داخلی شروع شروع بشه و پایان پیدا کنه. اتفاق نیفتاد و فکر می‌کنم اون اتفاقی که با تحریم‌های فلج کنه داره میفته مهمه، اما فکر می‌کنم تنها ابزاری که الان در اختیار ماست برای مناقشه همینه، همین فشار. بنابراین من می‌خوام از شما اینو بپرسم، در ماه سپتامبر شما گفتید که خیلی مشخص
شنوندگان ارجمند، با پخش زنده جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بررسی سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی از رادیو فردا همراهتانیم.
بازارندگی رو انجام در ایران چه کار کرده؟ به جز تحریم ها چه کاری است برای کیفر دادن ایران؟
اولین چیزی که باید بکنید، باید کاری رو که کارسازیستی که تکرار نکنید و تردید نیست که ایران برنامه اشعای موشک ها و آزمایش های هسته‌ایش افزایش داد.
ببینید من راجع به برجام مثلا حرف نمیزنم، ببینید من دارم راجع به این صحبت میکنم، کاری که دولت داره الان در اختیارش، ابزارهایی که دولت داره تا بتونه با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران برخورد کنه.
من دارم مسئله رو به شما میگم، این جزی از اونه. ما باید کاری رو که کارساز نبوده انجام دیگه انجام ندیم. ما در واقع باید اون روند کار رو در واقع عوض بکنیم، برای که قبلا اهرام نفوذ لازم رو نداشتیم برای جلوگیری از تعرض ایران. برابر این 5-6 ماه گذشته از موقعی که تمام تحریم های ما اجرایی شده، طی 6 ماه اول بعد از خروج از برجام یک سری مجوز استثنا از تحریم‌های نفتی رو در واقع صادر کردیم، ولی الان به نتایج بی سابقه دست پیدا کردیم، ولی ما هرگز وعده ندادیم.
شما منظورت از نتایج بی سابقه چیه؟
رژیم ایران از نظر مادی ضعیف‌تره در مقایسه با 2.5 سال قبل.
خیلی خوب من متوجه میشم که این مسائل روی کاغذ همینه که شما میگین، ولی وقتی نگاه میکنیم به رفتاری که اونا نشون میدن چه در منطقه و چه در زمینه منافع ما در منطقه، اونا رو اون کارهای برفتارهای بی‌ثبات کننده‌شون رو بیشتر کردن.
بله، افزایش پیدا کرده. من میخوام به شما نگاه بکنید به تمام 71 موردی که اینجا هست. ایران طی 40 سال یک کشوری کاملا در حال تعرض بوده، استفاده کرده از تروریسم به عنوان ابزار کار. میخوان دنیا قبول بکنه یک سطح عادی از تروریسم رو از دیدگاه اونا، و وقتی دنیا پا میشه و در مقابل اونا میسته، اون وقت میزان تروریسم رو اضافه میکنه تا در واقع رو فشار بیاره روی آدما.
آقای حکم، من اینو شنیدم، شما این صحبت امروز صبح هم کمی گفتین و خیلی ممنون، این حرفی که دولت داره میزنه میفهمم، ولی این من اینو قبول ندارم، حرفی که میزنین، بحثی که میکنین رو. اون چیزی که من میگم اینه، برنامه‌های دیگر شما غیر از تحریم‌ها چیه؟ چیکار می‌خوایم بکنیم بجز تحریم‌ها برای مقابل با رفتارشون؟ زمان من تموم شده، برمری من نمی‌خوام پاسخ بدیم، ولی یه پرسش دارم که می‌خوام بپرسم ازتون. آیا شما بر این باور هستید که داعش در سوریه شکست خورده؟ پاسخ بله نه.
بله، اراضی خلافت اسلامی رها شده، تمام اراضی داعش کاملا آزاد شده. بله، راجب نیروهای افرادگرا اون یه مسئله متفاوته.
آیا به باور شما نیروهای افراطی در سوریه شکست خوردن؟
هیچ کس مدعی نخواهد شد که نیروهای افرادگرایی در واقع کاملا مغلوب شدن. همیشه یک بحرانی در اونجا هست، یک بحران اسلام افرادگرا هست که طی دهه ها ادامه پیدا داشته
که ما الان خودمون تازه تشدیدش هم کردیم با بیرون بردن نیروهامون از شمال سوریه، شمال شرقی سوریه، و این احتمال بازگشت احتمالی داعش رو در سوریه و عراق و در سراسر منطقه در واقع یک بسترش رو فراهم کردیم. این ایران رو هم تقویت میکنه.
ایران اگه نگاه بکنید، صحبت کنید با کشورهای منطقه و یه سناریویی که حتی اسرائیلی هم باش موافق هستن و کشورهای عرب دیگه که در خط مقدم تعرض ایران قرار دارن، همه اینو میگن که ایران قدرت خودش رو افزایش داد طی سالهای اخیر. موقعی که ما مستر قرار گرفتیم، ایران یک اقتصاد سالم داشت، یک بودجه نظامی قوی داشت، گروه نیابتی قوی داشت و در واقع با شریکان سنی مون و اسرائیل هم یه مسئله عدم اعتماد داشت که من تو میتونم بگم بهبود پیدا کرده روابط ما با اینها و یه مقدار قده ایران رو در واقع کوچکتر کردیم. این فقط یه مسئله که یک سال و نیم اخیر پیش اومده بعد از خروج از برجام. شما نگاه کنید، روز روزنامه نیویورک تایمز در ماه مارس گزارشی داشت راجبی که گروه نیابتی ایران ضعیف‌تر، و در واشنگتن پست هم در ماه ژوئن مقاله بود راجبی که گروه نیابتی ایران به خاطر تحریم‌های ما ضعیف‌تر شدن. اینا قبل از کارزار فشار حداکثری ما همچین داستانایی نبود.
خب آقای سناتور پال، اگر ما قدمی به عقب برداریم و این پرسش رو بپرسیم دوباره که آیا تحریم‌ها کارساز هستن، و بله ما میتونیم بگیم بله ما تحریم میکنیم، بیشتر میکنیم، فشار حد اکثری میذاریم، بله خب 100% تأثیر اقتصادی داره، ولی اینکه بیارمون رو پای ایران رو پای میز مذاکره فکر نمیکنم جواب داده باشه. در واقع اینجا اعتمادی که وجود داشته از بین رفته، ایران فکر میکنه ما قابل اطمینان نیستیم به خاطر خروج از توافقی که سالها روش کار شده بوده، این وجود داره. و همینطور ما توافق کردیم که اون 12 شرط رو، بله من فکر میکنم خیلی مشکله برای اینکه اثر آغازی داشته برای مذاکره دوباره، برای این عدم اعتمادی که وجود داره. و همینطور ما در واقع موافقت کردیم بر سر اینکه هیچ جور غنی‌سازی نباشه. من فکر میکنم ایران از موشک‌های بالستیکش به عنوان عامل بازارنده استفاده میکنه، و من فکر نمیکنم که اونا میخوان این بازارندگیشون رو از دست بدن. وقتی میبینن عربستان سعودی 83 میلیارد دلار هزینه نظامی داره، بله، و اون وقت ایران ما میگیم ایران اینقدر هزینه کرده، یک پنجم هزینه‌های نظامی ما و یک چهارم هزینه نظامی عربستانه. بنابراین به خاطر همینه که مسلمه که ایران برنمیگرده بگه بیا موشک‌های بالستیک ما بگیر. و واقعا الان مسئله اینه که شما در برابر و وقتی در برابر ابرقدرت‌های جهان هستید باید این کارو بکنید. و فکر می‌کنم این غیر منطقی که ما از اونها می‌خوام که خودشون عقب بشینن و ما در حالی که بهشون اطمینان نمی‌شه. بنابراین شما مشکلتون اینه که یک شریک غیر قابل اطمینان دارید. در سوریه وضعیت فرق می‌کنه. ما حاضر نبودیم مذاکره بکنیم. در واقع هدف ما این بوده که اسد رو برکنار بکنیم، کسی جاش بیاد، و هیچ کس هم نمیخواد با اسد مذاکره کنه، و چیزی که راجعش صحبت نشده تا حالا. فکر میکنم عجیبه که این اتفاق افتاده، برای اینکه به نظر میاد همه نگران کردها هستن. فکر میکنم کردها در واقع راه حل دائمیشون فکر میکنم از خود اسد میاد. اسد اونجاست و سر قدرت باقی خواهد موند اسد، و اون چیزی که به نظر میاد با توجه به اون کاری که برای مردمش کرده باز هم میمونه. ولی اگه ما میخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم به قضیه و میخوایم محافظت کنیم از کردها، شاید راه حل عرصه سیاسی دیپلماتیک الان ساده‌تر شده. ترکیه یه طرف قضیه، سوریه یه طرف قضیه. بنابراین هدف ما، همه دارن راجع به تحریم صحبت میکنن که من فکر میکنم اصلا اثر نخواهد کرد. فکر میکنم یک نفر باید از وزارت خارجه که در مورد دیپلماسی فعالیت داره باید برگرده بگه چرا ما از اهراممون برای مذاکره میان اسد و ترکیه استفاده نکنیم، و این دوتا بیان با هم صحبت بکنن. اگه این کارو بکنیم، هدفمون در واقع این خواهد بود که ترکیه بتونه در شمال شرقی سوریه زندگی بکنن، همونجوری که در عراق زندگی میکنن. اما ما میدونیم دشوار آسون نیست، مشکلات زیاده، ولی خب ما میدونیم که کردهای عراق با ترکیه تجارت دارن و طی چند سال گذشته خیلی خوب بوده. بنابراین من فکر می‌کنم که این به جنگ بگیم خدا یا خداوند، کردها دارن از بین میرن، چه کار باید بکنیم؟ باید به این فرصت بهش نگاه کنیم، به عنوان یک تحول دیپلماتیک نگاه کنیم، برای اینکه الان ساده شده کی باید با کی مذاکره بکنه، منظورش ترکیه و اسده. من فکر می‌کنم پرسش من اینه، آیا کسی در وزارت خارجه است که به این وضعیت به عنوان یک فرصت نگاه بکنه، به عنوان یک دینامیک جدید برای که دهید 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده، که اگه اسد بتونه اردوغان رو مطمئن بکنه که آقا از نفوذ و رخنه از ترکا به ترکیه جلوگیری میکنه، کردها به ترکیه جلوگیری میکنه، آیا این فرصت وجود داره که اردوغان بیاد از اون منطقه خارج، اردوغان بخواد خارج بشه از اون منطقه؟ این یک چیزیه که ما میخوایم، ما نمیخوایم کردها خودشون مستقیم با اسد صحبت کنن. بنابراین شاید اینجا یک راهی باشه. نظر شما چیه؟
من فکر بکنم که
شنوندگان ارجمند، با پوشش زنده جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بررسی سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی از رادیو فردا با شما هستیم.
آیا شما میبینید که کردها میتونن اونجا، به نظر شما اونا میتونن در شمال سوریه زندگی کنن؟ آیا احتمالش هست بدون کمک سوریه این کارو بکنن؟
بذارید من تو خط خودم باقی بمونم، اجازه میدم جیمز جفری رو جمعی مسئله صحبت کنم. بذارید رو جمعی مسئله ایران صحبت بکنم. ایران بله یه تاریخی داره از اینکه بیاد سر میز مذاکره در چارچوب تحریم ها، و ما اینو دیدیم در اون دوره منتهی به برجام و همینطور شاهدش بودیم در دوره‌های مختلف موقعی که آمریکا
من فکر می‌کنم شما باید یه چیزی رو پیشنهاد بدید. نمی‌تونیم بگیم که ما هیچ جور خلاصی به شما نمی‌دیم، هیچ جور به اصطلاح تعلیقی به شما نمی‌دیم، ولی این جور ادامه بدین، این تحریم دائمی رو ادامه بدین، من فکر می‌کنم هیچ تغییری نکنه. ولی اگه آسان‌تر خواهد بود، اگر قبل از حمله به سعودی انجام می‌شد راحت‌تر می‌بود. 6 ماه پیش اگه به اون یک پیشنهاد می‌دادیم، می‌گفتین آقا بعضی از تحریم‌ها رو کم می‌کنم، کاهش می‌دم، ولی بیایم مذاکره بکنیم، فکر کنم یه بختشو داشتین. الان اما نمیشه، الان همه ناراحتن، همه تنش‌ها زیاد شده، الان مشکل شده.
برشیده شدن تحریم ها مسئله مطرح نبود در دوران منتهی به برجام.
در اون زمان اروپا متحد بود و اون موقع فشار بیشتری در اختیارتون می بود و در اون زمان تعاملی هم داشتید، با صحبت میکردن با اونها، دولت اوباما اعتماد بیشتر بود اون موقع. الان اعتماد کم شده، برای که ما از یک چیزی که بودن خارج شدیم. منظور برجامه،
ما مشخص کردیم که ما حاضری ملاقات بکنیم. ایران رد کرده پیشنهاد ملاقات ما رو. موقعی که در برجام بودیم این مسئله رو رد کردن. موقعی که در برجام بود آمریکا، ایرانی ها قبول نکردن به ملاقات ما، به ملاقات با ما. بنابراین به طور دائم مداوم دیپلماسی رو رد کردن. به نظر میاد که مقاومت اونا بیش از فشار ماست. ما بسیار راحت هستیم، خرسند هستیم از همین سیاستی که در رابطه با ایران به راه انداختیم. بودجه نظامی اونها در واقع کاهش پیدا کرده، باعث شده که اونها گزینه‌های مشکلی رو پیش بکنن. من نگاه میکنم به تاریخ 40 سال جمهوری اسلامی ایران، اگه به صورت مودت‌آمیز با ایرانیا کارگر باشه صحبت با اونها، این کار مدت‌ها پیش حل شده بود. ولی این کشوری که فقط قدرت میفهمه،
اونها مسئله صادرات تحریم است، بول مهمترین صادراتشون، قلم صادراتشون براشون جالب نیست، مذاکره نیست، منظور نفته.
بله، ولی اون نفت ازش استفاده میشه برای تامین اعتبار مالی تروریست. اگه استفاده بکنید که اگه اجازه بدید ایران نفت بفروشه، از پولش استفاده بکنه برای عملیات تروریستی. برای همین ما نمیخوایم ایران نفت بفروشه، به همین خاطر تحریم ها رو به راه انداختیم. تحریم ها رو روی نفت ایران رو انداختیم، روی صادرات نفت ایران. ده ها میلیارد دلار درآمدی که ایرانی ها استفاده میکنه برای کمک به حماس، حزب الله، حوثی ها در یمن، فلسطینی ها، جهاد اسلامی، شبه نظامیان شیعه در سوریه. این کار خوبی کردیم ما.
سپاسگزارم آقای هوک. ما الان یک نفس تنفس داریم، دو تا رأی گیری برقرار خواهد شد و بعد ما دوباره برمیگردیم جلسه رو ادامه میدیم. سپاسگزارم از صبر و شکیبایی‌تان. کمیته روابط خارجی سنا در حال تنفسه.
شنوندگان ارجمند، جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رو، شرح مباحثش رو میشنیدیم که در اون سناتورها در این کمیته سیاست دولت ایالات متحده در قبال تهران رو مورد بحث و بررسی قرار میدادن. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، در این جلسه، در جلسه کمیته روابط خارجی سنا میکوشید که به این پرسش ها پاسخ بده. باب منندز، سناتور دموکرات در این کمیته، از رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی، سیاستهاش رو گیج کننده عنوان کرد. براین هوک گفت اگر جمهوری اسلامی میگه که امکان نیابد به عمل کرده به عبارت وی مرعوب کنندش ادامه بده، عمل کرده بدتری اتخاذ میکنه تا به گفته وی عمل کردش قبول واقع بشه. و نقطه نظرات مختلف بیشتر مباحث در جلسه کمیته روابط خارجی سنا بر این محور میگردید که آیا پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، وضعیت عملکرد جمهوری اسلامی چگونه است که تشدید شده، به عبارت سناتورهای این کمیته که از نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران پرسش میکردن. اونها معتقد بودند که در واقع خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای کمکی نکرده، در حالی که برایان هوک میگفتش که اقدامات دولت ایالات متحده موجب شده که بسیاری از منابع جمهوری اسلامی ازش گرفته بشه. برای نمونه اشاره کرد به میزان فروش نفت ایران که ازش استفاده می شد برای تغذیه گروه های نیابتی مانند حماس، حزب الله و گروه های دیگری که حامی سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه هستند. اما در این میان همینک ما جلیل روشندل رو داریم، استاد روابط بین الملل در ایالات متحده. آقای روشندل روی خط هست. آقای روشندل، این جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، مباحثش در مورد بحثی که وجود داشت در اصل انتقاد سناتورهای این کمیته بود از سیاست دولت ایالات متحده که عنوان می داشتن پس از خروج آمریکا از برجام در واقع کمکی نکرده به تغییر عملکرد حکومت ایران، و البته در این میان هم شما در جریان این جلسه بودین که برایان هوک تلاش داشت که از سیاست‌های دولت ایالات متحده دفاع کنه و اینکه این سیاست‌ها همونگونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بارها عنوان کرده، خیلی از کارهایی رو که در گذشته جمهوری اسلامی انجام میداد اکنون انجام نمیده، در حالی که سناتورها میگفتن اکنون داره حتی گستاخ‌تر جمهوری اسلامی عمل میکنه. چه تحلیلی دارین از جریان این جلسه؟
با سلام. بله، همطور که شما اشاره کردین، محور اصلی این گفتگوها روی دو موضوع مختلف بود. یکی این که خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری اون نتایج مطلوبی رو که می‌خواستیم